صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم در حالی که در آستانه ورود به ماه محرم، ماه عزای ارباب و مولا و سرورمون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه هستیم. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت یکایک شما و تصویری که ملاحظه میفرمید حرم نورانی و ملکوتی قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس که امشب هم تا دقایق دیگر قرار هست که پرچم سرخ حسینی بر فراز گنبد طلایی حضرت سید الشهدا تبدیل به پرچم سیاه بشه و الان هم داشتم تصاویر رو میدیدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم تا دقایق دیگر پرچم گنبد این حرم تعویض خواهد شد. همه خلاصه دست به دست هم دادن تا انشالله بتونیم یک محرم با شکوه و با عظمت با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو برپا بکنیم. خدای عزیز رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد، نفس داد، حیات داد که یک محرم دیگر رو درش بکنیم و انشالله گریه کن و عزادار ارباب اون سید شهدا باشیم. با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحید پور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه بینندگان خوب و عزیزمون و همینطور عرض تسلیت به مناسبت حلول ماه محرم الحرام 1443 و آغاز عزای حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفای اون حضرت به همه شما عزیزان و خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده. من یادآوری میکنم هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیام بدید، تماس بگیرید، سوال شرعی بپرسید. ما هم با افتخار در کنار شما هستیم. گفتن که لطفاً نیت کردن زیارت اموات عرض کنم در حرم ائمه اطهار رو توضیح دهید. احتمال منظورش اینه که به نیابت اموات آنم زیارت انجام.
بله منظورشون همینه. ببینید بعضی از عبادت ها نیابت بردار نیست، بعضی از عبادت ها نیابت بردار هست، بعضی از عبادت ها برای اموات قابل نیابته، بعضی ها برای زنده ها قابل نیابته، ولی در کل زیارت از اون عبادت هایی است که قابل نیابته، هم برای زنده ها هم برای مرده ها.
بله.
بنابراین اینو غنیمت بشمراده. وقتی میره یه زیارتی برای خودت زیارت میکنی، شما میتونید یه زیارت رو هم اختصاص بدید به نیت امواتتون و یا زنده هاتون، و نیتش هم همینه. وقتی شما میری زیارت بگن که اصلا نیت عمل همینه دیگه، یعنی تصمیم، یعنی اینکه شما چی کار میخوای بکنی. وقتی ازتون میپرسن که خب الان داری کجا میگی میدم زیارت، برای کی میخوای زیارت کنی، میگی مثلا برای فرض کنی فلانی فلانی فلانی، این میشه نیت، این میشه نیت. اون وقت نماز زیارت هم مثل ائمه که نماز زیارت دارن، نماز زیارت هم به همون تبع خود زیارت شما میخونید نماز زیارت را به نیابت از همون اموات یا زنده ها.
بعد در ادامه استاد گفتن که یک نیت برای همه اموات کافیه، بله، یا بله. یک زیارت برای همه.
بله بله بله. در روایت اینجور داریم که حضرت فرمود، اینو مرحوم محدث قمی هم توی مفاتیح آورده، یه بخشی داره آقای اسماعیلی، اون اواخر مفاتیح بعد از زیارت جامعه و اینها، زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، زیارت حضرت عبدالعظیم و زیارت امامزادگان به ترتیب و زیارت اموات،
درست.
بعد اونجا تو زیارت عرض می شود که به نیابت هم یه چیزی داره نوشته زیارت بنیم. اونجا روایتی رویشون نقل میکنه که امام علیه السلام فرمود اگر شما به نیت همه اهل شهرت یک زیارت بری و برگردی و به هر کسی بگی که من برای تو زیارت کردم، دروغ نیست. برای همه نیت کردی، همه رو وقتی برمیگردی بگوی به من مثلا بگی فلانی برای زیارت کردم، دروغ، با اینکه منو به خصوص زیارت نکردی برام، ولی همین که نیت کردی همه رو، منم جز همه هستم و این اشکالی نداره.
خیلی عالی. عرض کنم که خاتون مصدقی از بوشهر، خواهر بزرگوارمون، گفتم شوهرم که فوت شده لباس یا کفش اگر از ایشون توی خونه نگهداری بشه مشکلی داره؟
نگهداری نه، مشکل نداره. ولی خب این جور موارد اگر لباسی، کفشی، وسایلی هست که به درد نیازمندی فقیری میخوره با اجازه ورثه، اینم دقت کنن ها، چون خلاصه این لباس، این کفش هم جزء اموال میته که به ورثه میرسه، با اجازه ورثه بدن به فقیری که یه احسانی باشه، یه ثوابی برای میت داشته باشه.
بله. عرض کنم که گفتن اگر موقع نماز صبح وقت تنگ باشد بدون اینکه طهارت بگیریم با تیمم میتوانیم نماز بخوانیم، نمازمون صحیحه؟
منظورشون طهارت یعنی وضو.
آره دیگه، احتمالاً شاید مثلا غسل برشون واجب بوده،
یا غسل مثلا. بله، به وضو و غسل و تیمم میگن طهارت، طهارت معنویه. بله، اگر وقت تنگ باشه، یعنی نمیرسه بره دوش و نمیدونم غسل و این حرفا، یعنی تا بره غسل کنه بیاد نماز قضاست، معیارش اینه، میترسه که نماز قضا بشه، تیمم بدل از غسل بکنه یا تیمم بدل از وضو بکنه و با تیمم نمازش رو بخونه.
باز برخی از بیننده‌های بزرگوارمون در خصوص اختصاص دادن به بخشی از خمس به شبکه جهانی ولایت پرسیدن. آنچه که مسئولین شبکه بارها تأکید کردن اون بخش سهم امام، خب سهم سادات از خمس که اختصاص به سادات فقیر داره، اون بخش سهم امامش رو مراجع معظم تقلید از جمله حضرت های سیستانی، حضرت های مکارم و برخی از مراجع دیگر اجازه دادن جهت صرف هزینه های شبکه جهانی ولایت. چون دوستان سوال میکنن، حالا بنا بود که عزیزان ما در بخش های مختلف، حالا رواتومی، دوستان دیگه، اون اسناد و مدارکی که قبلا داشتن و نشون هم دادیم، من یادمه در گذشته استفتایی که کرده بودیم و اجازه‌ای که مراجع معظم تقلید داده بودن، اینها رو در اختیار ما قرار بدن که خدمت دوستان عزیز بیننده ارائه بدیم. ولی من با دوستان رواتومی که صحبت کردم گفتن تک تک بیننده هر کدوم از عزیزان اگر با همون شماره ولایت یاوران مرتبط بشن، اسناد و مدارک هم اگر لازم باشه در اختیارشون قرار میدن. این نکته رو گفتم که برای اینکه عزیزان اگر خواستن خلاصه کمک بکنن مشکلی نداشته باشه. سرکار خانم اکبری از مشهد مقدس پشت خطن. خانم اکبری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
بلا انتم عابدون ما اعبد. کسی
صدای حرم ظاهرا. خانم اکبری سلام. خانم اکبری،
بله.
سلام علیکم، بفرمایید. بچه ها صدای داخل رو تقویت کنید.
ببخشید من یک سوال دارم.
بله.
من روز شنبه یک سوال از حاج آقا کردم که یک سوال رسالی آموزشی از حاج آقا کردم.
خب.
مال امام بود که امام فرمودن که حقوق بازنشستگی اگر حقوق سابق کسب شده باشد خمس نداره. بعد من را این خواستم سوال کنم که این آقای بازنشسته بیمه شده بیمه اصلی از دنیا رفته، حقوقش خانومش میگیره، آیا این حکم شامل حال خانومش میشود؟ در این خانوم هم خمس دارد یا نه؟ این خانوم مقلد امام هستن.
درست.
خیلی
سلامت باشید، ممنون و متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله، سلامت باشید. خب آجام، همون موقع که شما پاسخ فرمودید یادم یه استثنای کوچیکی داشتید، حالا این بخشم بفرمید.
من اونی که یادم تو جلسه قبلشون سوال کردن مربوط به خود اون شخص بود.
آره، ولی شما فرمودید اگر که برای حقوق در واقع میت باشه از دنیا رفته، اون یه حکم داره که حالا توضیح ندادید دیگه.
ببینید اون حقوقی رو که حالا یا بیمه میده، چون دو جوره دیگه، یه وقت بیمه میده حقوقی رو به عرض میشود که افراد تحت تکفل اون شخص و قانون بیمه است، اون طبق قانون بیمه است، این یک. یه وقت است نه، خود اون نهاد و اداره و مثلا فرض کن آموزش پرورشه، آموزش و پرورش من نمیدونم دقیقا، من فکر میکنم همه رو دیگه بیمه میده بعد از
بله ظاهرا هم چیزی
ظاهرا اینجوریه، به این صورت هست که
چون اصلا وقتی بازنشسته که میشن میره تو یک سیستم دیگه، بله. وقتی از دنیا هم میرن که به همین شکل زاره.
همین دیگه، پس یک فرض بیشتر نداره، میشه بیمه، بیمه داره به این خانم. این دیگه صحبت این نیستش که زمانی که مثلا این شوهر کارمند مثلا اون اداره بوده چه جوری ازش حقوق کسب کرده، هرچی اون دیگه تمام شد. پس بنابراین دیگه اون شما رها کنید اصلا اون فرض سوال را، شما بفرمایید که بیمه وقتی داره به این افراد بازمونده که طبق قانون مستمری بگیرن عرض می شود که حقوقی میدهد، این الان خمس دارد یا ندارد. خب ما باید ببینیم اون چرا که بیمه میدهد چی چیه. اون چرا که بیمه میده در واقع، چون اخیراً من این رو دنبال کردم نظر رهبر معظم انقلاب، اون چیزی رو که بیمه میده این هدیه نیست، چون عاشق چشم ابروی کسی نیستش که گرفته الان داره برمیگردونه. این رو من باید دوباره به خاطر اینکه یقین بیشتری لیطمئن قلبی باشه دوباره باید این رو من دنبال بکنم، چون اینجور که من یادمه و دنبال کردم تو نظرات حضرت امام رضوان الله علیه یادم نیست چیزی باشه این مسئله، باید من توی استفتاءاتشون ببینم، چون این تو رساله نیست، باید توی استفتاءات ایشون ببینم. یک، دو، به نظر رهبری هم باز برای اینکه اطمینان پیدا بکنم به نظرم میاد که ایشون میفرمان که خمس داره،
چون این اسمش مستمریه دیگه.
بله،
استاد
بله.
مستمری اینجوری که من ذهنم هست، حالا فتوی امام در ذهنم نیست، ولی رهبری ظاهرا میگن خمس نداره،
تفکیک تفصیل داره به قول ما طلبه ها. بعضی جاها
تفصیله.
بله بله، این مورد ممکنه خمس نداشته باشه.
ایشون گفتن مرجع تقلیدشون امام بوده. چی؟
امام بوده. میگم باید من ببینم توی استفتاءات حضرت امام چنین
یا
چیزی
یا تحریر مثلا.
تحریر چنین چیزی پیدا میتونیم بکنیم یا تو رساله که نیست. تو رساله وقتی نبود ما باید ببینیم که خود ایشون هم که الان در قید حیات نیستن انسان استفتاء بکنه.
درست.
بنابراین من باید بگردم ببینم آیا تو تحریرشون یا تو استفتاءات، دو سه جلد حضرت امام استفتاء دارن. من دارم. باید نگاه بکنم تو اونجا ببینم. سوال خوبی هم هست.
بله.
ببینم هم نظر ایشون و هم نظرات دیگران من انشالله چشم.
بسیار جلسه بعد خیلی هم. ممنون و سپاسگزار. بعد استاد، این مرجع حیشون مهم نیست که نظر مرجع زندهشون چیه؟
آخه ایشون، این خانم الان باقی بر تقلید امامه.
بله.
بله؟ بله. خود خانم باقی بر تقلید امامه دیگه، فتوای امام رو میخواد.
بله. بسیار خوب. اما بریم سراغ سوالات بعدی. گفتن که بیننده بزرگواری، من خیلی وقت هست که از گناهانم دوری میکنم و سعی کردم تا نمازم رو با حضور قلب بخوانم، ولی حضور خدا رو حس نمیکنم تو زندگیم و هرچی دعا میکنم یه اتفاق خوب از طرف خدا برای من نمیافتد، لطفاً راهی را به من نشان دهید.
خب ببینید، اتفاق خوب اولا تفسیر کنم ببینم چی هست. بعضی وقتا ما یه چیزایی برای خودمون میخوایم، اونو برای خودمون خوب میدونیم. قرآن این رو قبول نداره. قرآن تصریح میکنه، به صراحت قرآن میگه عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم
یا شر لكم.
بله، یا وهو كره لكم. از اون طرفش عسى ان عرض میشه تكرهوا شيئا وهو خير لكم. این بهترین جوابه. شما باید اینجور بگید که اللهم ارزقنا خیر الدنیا و الاخره، همیشه دعاتون این باشه، خدایا بهترین ها رو به من عنایت کن. بهترین ها رو هم من نمیتونم تشخیص بدم، چون اشتباه ما همینه که شما میگید که اون چیزی که خوبه برام اتفاق نمیفته، شاید همونی که اتفاق میفته خوبه. هر آنچه دوست، چیه اون جمله که میگن، هر آنچه که دوست دهد خوش باشد، چیه اون تعبیر؟ خب هر چی خدا اراده میکنه همون خوبه، اصلا معنای بندگی همینه. یعنی ما به ما میگن که چه اتفاقی خوبه براتون بیفته، میگم هر چی که خدا بخواد،
هر چه از دوست رسد
خوش باشه.
بله
مهم اینه. پس بنابراین اول تفسیر بفرمایید که خوبی چیه، اتفاق خوب چیه. بله یه وقت اتفاق خوب خیال میکنه که یه پول کلانی امروز دستش برسه مثلا،
درست.
اتفاق خوب اینه که الان رفته دنبال یه شغلی، حتما هم همون شغل خوبه، پردرآمده، حتما میخوام الحمدلله اتفاق خوب افتاد. معلوم نیست واقعا این براش خوب باشه، چه بسا اون اتفاق خوب همانی است که خدا میخواد، ولی ما اون اتفاق رو بد میدونیم. گاهی اینجوری هستن، خدایی نکرده، ما نمیخوایم، ما خدایی نکرده ممکنه یک بیماری برای ما خیر باشه، درست، ولی ما اونو بد میدونیم. پس بنابراین در دعاهامون اینجور از خدا بخوایم که خدایا اون چه که خیر است، صلاح و مصلحت من هست، همون رو به من عنایت بفرما.
حالا جناب استاد با توجه به توضیحی که ایشون دادن که حالا قبلا اهل گناه و معصیت بودن، حالا اومدن سمت کار خوب و نماز و فلانی حرفا، منتظرن که یک اتفاق عجیب و غریبی تو زندگیشون بیفته.
بله ببینید، این که ما گناه رو بذاریم کنار و اهل نماز و عبادت، این وظیفه ماست. کسی که وظیفه رو انجام میده که حقوق نمیگیره، که وظیفه رو انجام میده. ببینید بنده پدر خانواده هستم، شوهر همسرم هستم، جناب عالی هم تو ما یه وظایفی داریم نسبت به حقوق میگیرید شما؟
میدیم کلی تازه.
خیلی خوب. چرا؟ شما میگید من دارم کارمو انجام، وظیفه‌مو دارم انجام میدم. اما اونی که میره اداره حقوق میگیره، خب این که موظف نبوده بره مجانی کار بکنه که، خب بله باید حقوق بگیره. ما وقتی نماز میخونیم، عبادت میکنیم، آدم خوبی مثلا هستیم، داریم بندگی خدا میکنیم، وظیفه ماست. با خدا که ما نمیخوایم مبادله کنیم، معامله کنیم، نه. خدای ببین من نماز میخونم، شرطش اینه که اونی که من میخوام برام خوبه گفتم بهم بدی، معناش این است که اگر بهم ندی نماز رو دیگه نمیخونم. این بده بسونه. ما با خدا بده بسون نباید بکنیم، طلبکار نباید. ببین کارمند اداره طلبکاره، آخر ماه میگه خب برم تو حسابم ببینم حقوقم اومده. ما اینجوری نیست نسبت به خدا، طلبکار نیستیم. این معرفت رو به ذات مقدس پروردگار انشالله پیدا البته اینم بگم، ما این توفیقی است که ایشون گناه گذاشته کنار، بله. خدا رو شکر، همینش رو بعد از خدا شاکر باش که خدا توفیق، مثلا یکی از خیرهایی که خدا برای ایشون خواسته همین بوده که ایشون توفیق داده. اصلا اگه خدای متعال هیچ چیز دیگه به این آدم نده ولی تا آخر عمر گناه نکنه، بهترین نعمت رو خدا بهش عنایت کرد.
درست، همین واقعا نکته دقیقی هست که بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم حالا اگر شرایطمون تغییر کرد، اگر آدم خوبی شدیم، اهل نماز شدیم، منتظر باشیم از آسمان یک فرجی، یک گشایشی، نوری از آسمان بیاد زندگیمون. نه، اینها به قول استاد لطفی که خدا در حق شما کرده، عزیزی که پیام دادید، حالا خواهر گرامی، برادر عزیز، همین که به سمت و سوی خدا اومدید یعنی که خدا دوستتون داشته، یعنی که محبوب خدا شدید، یعنی که مورد لطف خدا قرار گرفتید. این خودش نعمت بزرگی است که اهل نماز شدید، اهل عبادت شدید، گناه رو کنار گذاشتید. این خودش بسیار بسیار لطف بزرگی است. چه بسا هستن آدمایی که غرق در گناهن، همین جور با همین سرعت دارن میرن جلو و اصلا توجه هم به این طرف اون طرف ندارن و همجور مشغول نافرمانی خدا هستن. اما شما لطف خدا شاملت شده، باید شاکر باشی، انشالله خدا فرجی هم حاصل میکنه، باید صبر کرد، انشالله درهای رحمت روی شما هم باز میشه. تلفن داریم، جناب آقای حیدری از ملارد پشت خطن. آقای حیدری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم.
آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور
سلام
علیکم و سلام
و رحمت الله و همه یادش رو تسهیل از میکنم.
ممنون و سپاسگزارم، بفرمید برادرم.
سوال شما آقای زنم آقای وحیدپور، بنده 15 سال پیش به بنده خدایی یه مبلغی را قرض دادم، ایشون تا نتونسته این مبلغ رو به من پرداخت کنه. اول که خوب یه مقدار دارایی داشت و بعدش خوب بود، آدم که دیگه فقیر شده نمیتونه پرداخت کنه، سکته کرده و بچه یتیم
بله.
خلاصه کارم نمیتونه بکنه به امور. حالا موندم این مقدار پولی که من به این بنده خدا دادم چجوری باید با نقطه حساب کنم؟ چجوری ازش بگیرم؟ فقط همین بوده خدمت شما.
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم، سلامت باشید، خدا حافظ شما. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز بیننده بعدی ما هستن. خانم قنبرزاده سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
ایام شهادت آقا عبدالله حسین محرم الحرام تسلیت عرض میکنم. روز چهارشنبه هفته قبل من یه سوالی داشتم در رابطه با اینکه حامی چند یتیم اگه بخوام بشم، جوابمو دادن. من یادم رفت سوال کنم از حاج آقا ببینم آیا که من بخوام حامی یتیم بشم، آیا وقتی به اون قیمشون، حالا یا مادر طرف بهشون میگم، میگم این پولی که من میدم فقط میخوام خرج حتما بچه های یتیم بشه، آیا همین کفایت میکنه دیگه من خیالم راحت باشه یا باید مطمئن باشم؟ یک سوالم بوده. یه سوال دیگه هم دارم در رابطه با زیارت عاشورا. آیا زیارت عاشورا حتما باید نمازش هم خونده باشه یا نه؟ ممنون، التماس دار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب جناب آقای حیدری استاد گفتن که سالها پیش به کسی قرض دادن و الان طرف واقعا نمیتونه برگردونه و فقیر شده دیگه، چجوری گفتن باشون حساب کنم دیگه؟ حالا شاید ایشون مد نظرشون بحث خمس و یا رد مظالم و یا چیزای دیگه این شکلی.
اگر که واقعا امکان وصولش نیست، یک راهش ایشون این است که به خاطر خدا ابرا کنه ذمه فقیر رو،
ببخشه.
نیازی هم به گفتن نداره، چون میدونید که بخشیدن بدهی نیازی به اعلام، اطلاع و گفتن نداره. یعنی همین که خود ایشون میگه که خدایا من هر چقدر که اون به من بدهکار بود من ذمه‌ش رو بری کردم، بخشیدمش، تمام، ثوابم داره دیگه، یه خودش یه عبادته. یه وقته میگه نه من پولم رو میخوام، منتها اون نداره بده ولی فقیره. اگر سید هست از راه سهم سادات امکانش وجود داره، اگر سید نیست از راه رد مظالم و مثلا فطریه و این جور چیزا امکانه. کفاره نه، چون کفاره باید خود جنس داده بشه، نمیشه. ولی فطریه یا رد مظالم که پول هست امکانش هست. به چه صورتی؟ به این صورت که بهترین راهش اینه که بخوان دیگه شبهه‌ای توش نباشه، اون مقداری رو که ایشون میخواد بابت رد مظالم یا مثلا فطریه بده به خود اون شخص. خب نیازی هم نیست بگه که این حالا چیه.
بله.
فرضم این است که بهش میگه که این فرض کن که واجب مالی منه، چون شما هم وضع مالیت خوب نیست به شما میدم، ولی الان که به شما دادم مال شما شد، شما بابت بدهی به من برگرد، اونم بابت بدهی به ایشون برگرد. اینم راهش.
خب نه آخه این بدهی از قبل بوده، الان ایشون طلب داره از ایشون.
تو میدونم باشه. خب
هم بگه آقا این طلب من برای این کار نمیشه این شکلی،
یعنی نده اصلا بهش.
آره.
ببینید قبض و اقباض میخواد. چرا؟ یک راهش این است که حداقل از اون وکالت بگیره. یعنی ببینید من خیلی ساده عرض کنم، من باید فطریه رو به فقیر بدم، رد مظالم به فقیر بدم، من بذارم تو جیبم. که
آخه این شکل شاید خیلی شکل قشنگی نیست. الان از طرف طلب داره. بله. بعد میخواد یه جوری ببخشه، بعد حالا دوباره بره یه پولی بده و دوباره این پولی که الان داده رفته بخواد یه جوری حساب
با کن. نیت نمیشه. خلاصش اینه که با نیت درست در نمیاد. یعنی اینجوری من بگم خدایا ما که یه طلبی داریم، حالا ما میخوام زندهش کنیم، از اون طرف هم مثال داریم میزنیم. بله. فطریه رو ممکنه داده رفته.
بله.
مثال. از اون طرف هم من فرض بفرمایید که 1,000,000 رد مظالم باید بدم، مثال فطریه باید بدم، خیلی خدای تو قبول کن، تمام شده. این نمیشه.
آها. پس تنها راهش اینه که فقط ایشون ببخشه به عنوان یک کار خیر و حسنه،
یا اینکه همین بدهی شرعی اگر داره بهش بده بابت. آها. بدهی شرعی، بعد بابت طلبش از اون بگیره. یا راه سوم این است که وکالت ازش بگیره. یعنی چی؟ آها. یعنی بگه که خیلی خوب من میخوام این وجوهات رو بدم به شما، شما منو وکیل کنید در قبض و اقباض، یعنی من وکیل شما هستم به جای شما اینو بگیرم و وکیل شما هستم در این که به جای شما این رو به خودم بدهم.
حالا اگر ایشون فرض بفهم این مبلغ رو ببخشه به عنوان صدقه، صدقه حساب میشه؟
بله، صدقه مستحبی.
بله دیگه.
بله کی ببخشه؟
همین آقا دیگه، این طلبی که داره طلبشو بیخیالش بشه، ولی
اون که بله
نیت بکنه به عنوان صدقه، چون الان فقیر و نیازمنده.
اون که اشکال نداره ذمه فقیر را ابرا کند، یه ببخشه، بعدم هرچی میخواد بابت صدقه بهش بده صدقه مستحب میمونه. نه اصلا چرا صدقه مستحبی؟ وقتی ذمه او رو بری کردی دیگه چیزی از اون نمیخوای، هم میخواد فطری هم بهش بدی بده، رد مظالم هم میخواد بهش بدی بده.
نه استاد ببینید، ایشون دقیقاً سوالش اینه که الان یه طلبی داره، طلب هم دیگه وصول نمیشه،
خب حالا میخواد زنده کنه طلب رو.
نه خب زنده کنه که، نه به این که بره بگه، میخواد یه جوری برای کار خیر حساب بشه، منظور اینه.
و همین یه کار کار خیر چی هست؟ یه وقت کار خیر واجب مالیه، فطریه است، رد مظالمه، سهم ساداته، اینا راهی جز این که بهش بده و بعد بگیره با این توضیحاتی که نداره. اما یه وقت نه، واجب مالی نیست، مستحبه، صدقاتو میخواد بده و هیچ مشکلی نداره،
هم که نیت بکنه این
بله بله
برای هیچ... صدقه مثلا
و هیچ مشکلی نداره
و ثوابش هم میبره. خب خانم قنبرزادم گفتن که حالا حامی یتیم شدن، این پول رو میدن در واقع به کفیلش، به کسی که تکفل امور این یتیم رو هم کفایت میکنه.
ببینید یتیمه در چه سنیه، من اینو تو اون جلسات هم
بله حالا چون گفت سن بالاست،
سن بالا یادمه. اگر سن بالاست خب اون که دیگه خودش حق تصرف در اموال خودش داره دیگه، اون البته ربطی به ما نداره، ایشون هرچی که صلاح میدونن، اگه صلاح میدونن در اختیار خود اون شخص بزنن، سنش بالاست، خودش خرج خودش رو بکنه دیگه. اگر نه میبینن نه صلاح نیست، یه کسی هست که مثلا سرپرست اوست، بدن به او، منتها اگر میخوان خرج یتیم بشه باید به او قید کنن که این مبلغ فقط برای صرف مخارج
یتیم. همین کفایت میکنه دیگه، یعنی دیگه همین که اون قبول بکنه، ایشون هم بگه کفایت میکنه.
آخه اینا واجب که نیستش که ما بخوام فحص بکنیم.
همیشه مثلا نگران یه وقتی مثلا پول سر چیز جای دیگه خرج بشه،
مستحبیه. مگر ببینید جای واجب نه، مثلا شما کفاره رو چی میگید؟ کفاره رو میخواید جنس بدید، اما پول کی میدید؟ میگید اگر ما مطمئن باشیم پول رو به فقیر بدیم ولی یقین داریم فقیر میره با این پول
نون میخره، مثلا
نون میخره، اونجا یقین میخواد. چرا؟ چون گردنتونه، تکلیفه میخوای برداشته بشه. اینجا نه، ایشون میخواد اینجا یه کار مستحبی انجام بده، تکلیف واجب که نیستش که، بنابراین میده به مثلا به اون خانم که سرپرستی میکنه، حالا ولی اون که یقینم نداره.
درست. زیارت عاشورا سوال دومشون، نمازش باید خوانده بشه؟
جز آدابه، واجب که نیه. اصل زیارت عاشورا خودش مستحبه، نمازش هم ببینید مستحباتی که با آداب باید برگزار شود، درسته؟ خب با آدابشه دیگه، یعنی جزشه. مستحبات خیلیش آداب داره دیگه، نمازش هم مثلا آداب داره، درسته؟ ولی حداقل داره. حالا زیارت عاشورا نماز، حالا اینم قبلا عرض کردیم، رفتیم بررسی کردیم که زیارت عاشورا نمازش قبلشه، ولی اگر در کربلا خونده شود در حرم نماز بعد شال کار نداریم، این جزء آدابه. حالا یه کسی نمیرسه میخواد سریع زیارت عاشورا رو ابن نداره، اصل زیارت عاشورا رو بخواند ولی اون که نمازش هم نخوند اشکالی نداره.
حالا این نکته هم یه خورده با سرعت از کنارش رد شدید، من یادم هست که بارها فرمودید اگر زیارت عاشورا در کربلا و حرم امام حسین نماز قبل هست، فرمودید
نماز بعدشه.
بعدشه ها
بعدشه. آره بعدشه.
اگر تو خونه بخوایم همینجا هر جایی قبلشه بعد. اینو غالبا مردم بد میخونن،
نمیدونن. وقتی اینو ما رفتیم از مرحوم میر داماد و از کجا خیلی رفتیم بررسی کردیم کتابهایی، از جمله این مطلب رو از آیت الله استادی، این اومدن بررسی کردن و سابقه شو ایناشو در آوردن و زحمت شو کشیدن.
پس زیارت عاشورا ما در منزل میخوایم بخونیم، اول دو رکعت نماز،
نمازش اول
به نیت چی؟
نماز زیارت،
زیارت ها، بعدم زیارت عاشورا،
بعدم زیارت عاشورا.
خب خیلی حال، اینم از سوالاتی که پاسخ دادیم. حالا با توجه به اینکه ماه محرمه، خب خیلی ها مقیدن به اینکه از اول ماه محرم شروع میکنن به خواندن زیارت عاشورا تا 40، میخوان 40 تا مثلا زیارت عاشورا بخونن، از همین امشب میتونن، از فردا میتونن شروع کنن به عدد 40 برسن. حالا بعضی ها خیلی تاکید دارن مقیدن، انشالله که
بعضی هم همه سال میخونن.
بله هر روزشون در واقع با زیارت عاشورا عجین هست، این هم توفیقی است که بعضی ها نصیبشون میشه. بسیار خوب، ما بریم و تا فرمان فضای برنامه رو یه مقدار تغییر بدیم. فکر میکنم حالا هوای محرمی رو دوستان آماده کردن، تصاویر رو و میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. در ادامه باز هم سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد.
من گذشت تو من حسین حسین نگم شدم تو
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشالله که خدا توفیق عزاداری با معرفت رو به هممون عنایت بکنه. من توصیه‌ام این هست که عزیزانمون، بیننده های گرانقدرمون، هر جای ایران هستید، خارج از کشور، اگر شرایطش مهیاست، حداقل به اندازه زدن یک بیرق، یک پرچم. شاید باورتون نشه، من قبل از اینکه بیام برنامه به اتفاق پسرم در ساختمونمون رو، آپارتمان داریم ما، خلاصه چند واحدی هستن اینجا ساکن هستیم، در ساختمون رو اومدیم سیاه پوش کردیم، یه عرض کنم که کتیبه مشکی زدیم، در خونه منزل خودمون که هیچ، داخل منزلمون هم سیاه پوش کردیم، یه دونه کتیبه زدیم، فضای خونه رو سیاه پوش کردیم و ساختمون رو هم حالا اون چیزی که از دستمون برمی اومد، ورودی ساختمون که حال هوای محرم کاملا معلوم و مشخص باشه، ایام قدیر هم کاملا با ریسه های شاد و اینها فضا رو شاد کرده بودیم، به محض اینکه دیگه محرم از راه رسید فضا رو محرمی کردیم. میخوام بگم که یه کار خیلی ساده است، میشود عرض شود که همراه امام حسین شد، میشود عزادار امام حسین شد با نصب یک پرچم. این پرچم سیاهی هم که ملاحظه میفهمید ذکر یا حسین بر روی اون نوشته شده، حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام هست که هر سال شب اول محرم پرچم تعویض میشه. خب میدونید پرچمی که بر روی گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، پرچم سبزی است که به نام یا فاطمه المعصومه مزین شده. شب اول محرم این گنبد طلایی مشکی پوش میشه و پرچم سیاه بر فراز گنبد طلایی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حرم امام رضا هم همینطوره، اعتاب مقدس هم همینطوره، به همه سیاه پوش میشه به نشان عزای مولا و ارباب بی کفنمون سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. انشاءالله که خدا از هممون قبول بکنه. بریم تلفن داریم از طریق واتساپ. خواهر بزرگوارمون خانم ام البنین از افغانستان پشت خطن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حاجی آقا و خدمت آقای علی اسماعیلی.
چند
سوال داشتم در باره این که وقتی که انسان مچار باشه و به نجاست برخورد کنه، آیا نجاست حساب میشه یا نه؟
خانم ام البنین ببخشید، ما صداتون چون یه لحظه قطع و وصل شد، سوالتون رو متوجه نشدیم. یه خورده آرومتر هم صحبت بفرمایید لطفاً، دوباره سوالتون رو بگید.
درست است. گفتم سوال داشتم درباره که وقتی که دستان ما چرب باشه و به نجاست برخورد کنه، آیا نجاستش پاک میشه؟
دست خیس باشه؟
و سوال دومه؟
چرب.
آره.
دست چرب باشه ها؟
بله. سوال دومه وقتی که قرآن کریم را پشت نکنیم و مادرم هر روز قرآن کریم را تلاوت میکنه، اشکال داره قرآن کریم را پشت نکنیم؟
خانم ام البنین یه لحظه، خانم ام البنین ببخشید چون ما یه مقدار متوجه نمیشیم، سوال دومتون چی بود؟ قرآن خیس بشه؟
قرآن کریم را پشت نکردیم.
پشت چی؟
و مادر مرا یعنی امی چیز پشت نکردم اما تو
گوش نمی کنه مادر وقتی می خونید، منظورتون اینه؟
نه یعنی که پشت نمی کنم اما تو باشه قرآن کریم را پشت نمی کنم. مادرم هر روز تلاوت می کنه.
خب این کلمه پشت
اشکال نداره قرآن
این کلمه تون رو ما متوجه نشدیم منظورتون چیه؟ این کلمه پشت نمی کنم.
خیر باشه، سوال سوم گوش بگیرین.
بفهمید سوال بعدیتون رو.
همین لازم من نمازشم خفتن می خوندم و برفای حاجی آقا گوش می دادم. آیا به نماز مشکل وقت میشه یا نه؟
خب یعنی در حال نماز خوندن تلویزیون گوش می کردید؟
آره، حرفای حاجی آقا رو گوش می کردم.
آها، برنامه ما رو منظور.
بله بله. و همچنان یک سوال دیگه هم داشتم.
بله بفرمایید.
ذکر روز یک شنبه سوال داشتم که یا ذوالجلال و الاکرام است یا ذوالجلال و الاکرام است؟
بله. چشم خانم ام البنین، جواب میدیم. اون سوال دومتونم واقعیتش من واژه شما متوجه نشدم. اگر که باز کلمه دیگه به ذهنتون میرسه اونو اگر بگید شاید متوجه بشیم.
درست است. چی شب بعد برتون تماس میگیرم؟
خب ببینید شما قرآن میخونید، مادر پشت به شما هست، منظور این؟
نه، قرآن کریم پشت نکردم. قرآن کریم مادرم میخونه، روز چند جز تلاوت میکنه.
خب چون دوستانم اتا فرمانم به ما راهنمایی میکنن بازم ولی متوجه نشدم. باشه، حالا اشکالی نداره، این سوالاتی که فرمودید رو جواب میدیم. ممنونم، خداحافظتون باشه انشاءالله. خب
خدا حافظ
شما. عرض کنم که جای آقای حسینی همکارمون خالیه که کمک بکنن به ما. بله ایشون هم رفتن تبلیغ و عرض شود که از عزیزان افغانستانی ما هستن که گاهی در شبکه ولایت خدمتشون هستیم. سرکار خانم سلامی از بندرعباس خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید. خانم سلامی.
بله. الو.
بفرمید خواهرم.
سلام آقای اسماعیلی و سلام بر آقای ویدور. من خیلی مشتاق
علیکم السلام و رحمت الله
تلویزیون هستم، همیشه احکام نگاه میکنم. یه سوال داشتم که بله. روز ماه محرم که میگن روزه بگیری، آیا یه روزه درست بگیریم گناه نداره؟
بله.
یه سوال دیگه هم داشتم، موقع نماز میکنم همیشه فکر میکنم که این چیز اشتباه خونم، الهم دوباره از اول میخونم. اینم جوابم.
بله چشم، حتما جواب میدیم خواهرم. ممنونی مادر، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما باشه. خب خواهرمون ام البنین از افغانستان، استاد اگر دست چرب باشه و به نجاست آلوده بشه این انتقال پیدا میکنه نجاست؟
چجوری پاک میشه؟ ببینید بستگی داره. یه وقت هست که دست انسان چربه، صرفا میخوره به یه نجاستی، اینکه سرایت نمیکنه. مخصوصا اینکه چربی حالتی داره که به این زودی چیزی رو نمیتونه به خودش بگیره. خب
به.
اما یه وقت هست که نه خیر، دست شما چربه، مثل میگم اتفاقا این دستتونم خراش پیدا کرده خونه، این دستو گذاشتید رو این، کاملا خون با اون چربی سرایه خون نجس میشه. اینجوری نیست که شما فکر بکنید مثلا چربی نجس نمیشه. و چرا چربی نجس میشه؟ منتها اگر یقین کنیم که نجاست با اون سرایت کرده است، یقینه به سرایت میخواد.
درست.
وقت در پاک کردنش هم باید اون چربیه کلن زائل بشه. یعنی اگه ما بخوایم پاکش کنیم باید چربی رو کلن بزداییم، پاکش کنیم.
و قاعدتاً چیزی که چربم هست با آب به راحتی نمیره، باید با یه مایه چیزی مایه یا صابونی چیزی مثلا شسته بشه. عرض کنم گفتن نماز میخونن، گاهی تلویزیون هم روشنه و خلاصه حالا صحبت های ما و شما و اینها رو میشنون.
نمازشون اشکال نداره، حالا اینکه برنامه خوبیه. حالا اگه کسی اصلا فرض بفرمایید که نماز میخونه موسیقی هم گوش میده، نماز باطل نیست. همین جلسه قبل هم عرض کردیم که وضو رو سوال کردن در حال نماز در هر صورت صحیحه، اشکالی نداره.
ولی خب بهتر اینه که انسان
وقتی نماز میخونه، برنامه ما هم که هست لزومی نداره شما یا نمازتون رو مثلا به یه وقت دیگه بندازید یا نماز اگر ناچارید همون وقت بخونید برنامه رو گوش ندید.
درست. حالا نکته‌ای که برای برنامه شبکه جهانی ولایت اینه که دو تا بازپخش هم ما داریم، یعنی ساعت‌های نیمه شب و فردا هم برنامه ها بازپخش میشه که اگر یه وقتی موفقم نشدید این برنامه رو سر زمان خودش ببینید، میتونید در واقع در بازپخش ببینید. استاد، ذکر روز یکشنبه یا ذل جلال یا ذل جلال؟
یا ذل جلال علیکرام. ببینید تو ادبیات عرب
چون
یا حرف نداست، خب منادای ما اگر مضاف و مضافون الیه باشه منصوبه. مثلا چی میگید که السلام علیک یا رسول الله، یا رسول الله غلطه، یا رسول الله هم غلطه. رسول الله مضاف و مضافون الیه، باید بگید یا رسول الله. حالا اینجا هم همینطوره، ببینید ذل جلال، ذل جلال دو تا کلمه است، اضافه میشه منصوب. اون وقت منصوب بودنش هم به چیه؟ به الفه، نه زی نه زو، هیچ کدوم. یا ذل جلال ولی کرام.
درست. خب حاجای ممتحن در اتاق فرمان یه تجسسی کردن در خصوص اون سوالی که این خواهر بزرگوار ما
بله.
و چند تا از بیننده های عزیز افغانستانی ما پیام دادن، پشت کردن، منظور جلد کردن هست ظاهرن. یا
من فهمیدم اینو، متا تردید داشتم نگفتم، باور بفرمایید که ایشون گفت، من متوجه شدم میخواد بگه قرآن جلد نکرده است.
یا مثلا قرآن رو با پارچه میپیچن.
درسته.
مثلا حالا به این شکل قرآن رو میخونن، احتمالاً همزمان هم این کارو میکنن، یا یکی میخونه یکی این کارو میکنه، به این شکل.
هیچ اینا مانعی نداره، ما موظفیم که احترام قرآن رو حفظ کنیم، این مهمه، واجبه بر ما که احترام قرآن رو حفظ کنیم. و از اون طرف حرام از کاری که حد که حرمت باشه، یعنی بی احترامی به قرآن باشه. ولی اینجور چیزایی که الان مطرح شد، اینا هیچ کدومش حد که حرمت قرآن نیست و اشکالی نداره.
خیلی جالبه. آقای ممتحن میگن که اتاق فرمان همین که خلاصه این خواهرمون سوال پرسیدن و ما متوجه نشدیم، شاید نزدیک 15 نفر از بیشتر از 15 نفر از بیننده ها پیام فرستادن و توضیح دادن که این پشت کردن یعنی چی.
خدا خیرشون.
این نشانه توجه بیننده های عزیز ما داره و ظاهرا یه رسمیه در افغانستان استاد، اینجوری که ایشون بیننده ها پیام دادن یه رسمیه و خب فکر می کنم نشانه احترامه، مثلا
درست.
محافظت از قرآن و احترام قرآن و اینها هست که دیگه فرمودید خیلی هم خوب و
خیلی هم خوب،
اشکالی نداره. خب خیلی عالی، اینم یاد گرفتیم، حالا به اطلاعاتمون اضافه شد. عرض کنم که
پرچم
که بله ملاحظه میکنن دوستان عزیز بیننده، دیگه رسما پرچم سیاه یا حسین بر فراز گنبد طلایی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به اهتزاز در آمده و رسما عزای حضرت ارباب آغاز شده. خب اینم بگیم که ما از امشب ویژه برنامه داریم، ویژه برنامه دهه ماه محرم که تا 12 و 13 از ساعت 10:30 به وقت ایران عزیزمون ویژه برنامه ما آغاز میشه. انشالله حقیر خدمت شما خواهم بود و در این ایامی که من نیستم، یعنی اون ویژه برنامه رو میرم، قرار هست که آقای سوری زحمت بکشن و برنامه زمزم احکام رو تشریف بیارن. ما ویژه برنامه رو از ساعت 10:30 تا شب 12-13 ماه محرم هر شب از ساعت 10:30 شب به مدت یک ساعت و نیم در خدمتون خواهیم بود. خب خانم سلامی از بندر عباس مادر بزرگوارمون، این 3 روز روزه گرفتن در ماه محرم،
ببینید از فردا که روز اول ماه محرم الحرامه تا روز تاسوعا که روز نهمه، روزه گرفتن مستحبه، اشتباه نشه. روز عاشورا مکروهه،
بله.
اونم حرام نیست، ولی 9 روز اول روزش مستحبه. روز عاشورا به دلیل اینکه بنی امیه شکرانه شهادت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رو این قرار داده بودن که روزه بگیرن، یعنی روزه شکر، به ما گفتن شما خودتون رو شبیه اونا نکنید، شبیه دشمن نه، همیشه بدانید کاری رو که دشمن میکنه و به اون امتیاز پیدا میکنه شما جدا کنید، خطتون رو جدا کنید. لذا حتی روزه گرفتن هم که باشه، شما روز عاشورا روزه نگیرید، ولی 9 روز اول مستحب.
درست. بعد 3 روز
نه 3 روز خصوصیتی نداره. نه نه.
حمدو میخونن، فکر میکنن اشتباه خوندن، دوباره برمیگن از اول میخونن. سوالشون این بود،
دو جوره. یه وقت است که مثل ماها آدمای معمول متعارف نرماله، او خیلی کم ممکنه پیش بیاد،
گاهی پیش بیاد،
گاهی خیلی متعارفه که آدم گاهی واقعا یه شکی میکنه، میخواد احتیاطی یک بار دیگر بخواند، تکرار هم به خاطر احتیاط، نه دقت دارم که عرض میکنم، به خاطر احتیاط، نه به خاطر چیز دیگه. برای افراد متعارف معمولی اشکال نداره، ولی برای شخصی که میداند که مبتلای به بیماری وسواسه، تکرار حمد، نه فقط حمدا، چیزای دیگه هم همطور،
بله،
اجزای نماز رو تکرار نباید بکنه، باید همونی که خونده به همون اکتفا کنه و رد بشه.
بسیار خب، بریم سراغ سوالاتی که باز به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن سوال بنده این است که صله رحم در چه شرایطی لازم نیست اگر موجب غیبت شود، و یا اینکه حضور نامحرم باشد در مهمانی هایی که معمولا ممکنه ایشون توضیح دادن اتفاق بیفته و نامحرم و اینها در کنار همن، اینجا با صله رحم؟
اولا صله رحم فقط صله رحم دیداری نیست که شما بگید که خب من ناچارم برم اونجا هم گناه اتفاق میفته، نه، شما میتوانید اگر صله رحمتون مستلزم گناه هست نرید، حضوری نرید، دیداری نرید. راههای مختلف هست، الان دیگه امکانات خوبی ما داریم دیگه، پیامک هست، تلفن هست، قدیم اینجوری نبود، قدیم با نامه بود، نامه هم اینقدر طول میکشید تا برسه، ولی الان نه، تلفن هست، شما با یه تلفن میتونید. صله یعنی چی؟ یعنی برقراری ارتباط. تلفن هم که بزنید ارتباط برقراره، یا پیامک یا تلفن یا امثال اینها. و این قانون، این که گفتم اولا،
بله،
و ثانیا هر کاری که مستلزم گناه باشه ما باید جلوشو بگیریم، ولو صله رحم. اگر صله رحم ما جوریش که ما میریم اونجا میبینیم نه مثلا حجاب این حرفا مفهوم نداره که، خب من برم اونجا گناه بکنم، من میخوام برم صله رحم ثواب بکنم برم گناه نه من میرم اونجا میشینن آقا پشت سر این و اون غیبت میکنن، برای انقلاب، برای اسلام، برای چی، برای چی اینا پشت سر اینا، اینا میخوان هی حرف بزنن، بالا پایین کنن، دریوری بگن، چنین صله رحمی نباید بکنن.
بسیار عالی. خواهر بزرگوارمون خانم حیدری از تهران گفتن که برای مریضایی که در منزل هستن، حالا فرزند، عروس، بستگان، نزدیکان، دعا کنید. من هم درخواست میکنم که برای شفای همه مرزا، هر عزیزی که گرفتاری داره، کسالت داره، اخوی بزرگوار تصویر بردار عزیز ما آقای رشیدی هم کسالت دارن، خدا انشالله شفاشون بده. شما عزیزان بیننده که در منزل هستید انشالله یک حمد شفا بخونید تا این دقایق پایانی برنامه ما به سوالات شما رو پاسخ بدیم. ما هم بعد از برنامه حمد شفا رو برای همه مرزا، هر جا هستن، هر جای ایران، هر جای عالم هستن، در منزلن، در بیمارستانن، گرفتاری دارن، انشاءالله خدا شفاشون بده، حتما ما هم حمد شفا رو میخونیم. عرض کنم که گفتن تغییر دادن مرجع تقلید به چه صورت است استاد؟ آیا به صورت موردی یک مسئله را میتوان به مرجع تقلید دیگری رجوع کرد؟
بستگی داره، اینو بارها عرض کردیم خیلی زیاد، و اون این است که یه وقت است من از کسی تقلید میکنم که یقین دارم، مطمئنم که این آقا اعلم از سایرینه، اینو به هیچ وجه نمیتونم توی مسئله، نمیتونم اصلا رجوع کنم به دیگری. این یک. دو، از کسی تقلید میکنم که یقین دارم کس دیگری از این عالم است، خواهی کس دیگری از این عالم است، من باید از این رجوع کنم به اون، اینجا باید رجوع کنمه. سه، این که نه، هیچ کدوم این دوتا نیست. گزینه سوم چیه؟ این است که دوتا آقان، سه تا آقا، هر چقدر که اینا رو من مساوی تحقیق کردم، مساوی میدانم، مساوی میدانم، اینجا از اون کس که فعلا دارم تقلید میکنم باید ببینم چی میگه، آیا رجوع از مساوی به مساوی را جایز میداند یا جایز نمیداند. و اگر جایز میدونه، بله، من میتونم توی همه مسائل یا بعضی مسائل به مساوی رجوع بکنم.
حالا ایشون در ادامه گفتن مثلا همون فاصله زن و مرد در هنگام نماز، ایشون مرجع تقلیدشون آیت الله مکارم هست،
بله،
میخوان به اصطلاح این در این مسئله رجوع بکنن به،
اگر احتیاط باشه، که من تو ذهنمه که نظر حضرت آیت الله مکارم احتیاطه، که بنابر احتیاط واجب فاصله زن و مردی که در کنار همن 4.5 متر رعایت شود. اگر که احتیاط باشه، میگم ممکنه الان من کامپیوتر نیستم، ممکنه واقعا فتوا باشه، فتوا باشه نه، ولی احتیاط اگر باشه که من به ذهنم احتیاط واجبه، بله، این فتوا نیست و قابل رجوع. این مسئله غیر از اون بود،
آره،
که پرسیدن و
بله،
این
بله،
چیز دیگه است. این مسئله جدیدی شد و اون این است که اگر مرجع من فتوا نداره، احتیاط میکنه، احتیاط واجب،
یعنی بله، تو مسئله اومده بنابر احتیاط بله، واجب فلان،
بله،
این یعنی فتوا نیست،
این فتوا نیست،
اگه احتیاط مستحب که هیچ چیز،
اون که هیچ چیز، احتیاط واجب فتوا نیست و قابل رجوع به غیر هست.
اینجا دیگه اصلا اون معیارهایی که شما
فرمودید نه اونا نیستش دیگه.
آها،
بله.
خب حالا این بیننده عزیزمون میتونن باز نگاه کنن رساله رو، ما اگر شد در برنامه بعدی مراجعه میکنیم، اگر احتیاط واجب باشه که اصلا میتونید رجوع کنید به مرجع دیگر. حسین آقا از تهران گفتن که دستم شکسته، خدا انشالله شفاتون بده، خدا سلامتی بهتون بده، دستتونم به زودی خوب بشه. به گردنم آویزان است، چطوری وضوع بگیرم یا تیمم کنم، چیکار کنم؟
ببینید یه وقت است که این دست رو برای چند ثانیه، حالا دقیقم نیست، یه دقیقه شاید، مثلا دکتر میگه اینقدری هم چیز نیست، ولی یه دقیقه میتونی، اگر میتونه باز کنه که وضوی جبیره بگیره. وضوی جبیره بر تیمم مقدمه. ما سه مرحله داریم، وضوی معمولی، دو وضوی جبیره، سه اگر وضوی جبیره هم نشد اومد تیمم. اگر میتونه که این دست رو از گردن باز بکنه، بعد حالا مثلا حالا یه پلاستیکی چیزی بکشه، بعدم وضوی جبیره بگیره، وضوی جبیره. اگر نه، به هیچ عنوان دکتر بهش اجازه نداده این دست رو از گردنش باز بکنه، امکان وضو نداره، تیمم بکنه.
بعد استاد این دست کار نمیکنه، یعنی مشکل ممکنه داشته باشه اصلا نتونه بیاره بالا، یا
با یه دست،
یک دست
با یه دست میزنه روی خاک، با یه دست پیشانی رو میکشه، خب، و این دسته اگر اصلا نمیتونه کار کنه، این دست راستش آزاده. پشت این دست راست را البته باید انگشت اینا رو دراره کاملا، خب، چون مثل وضو نیست، وضو آب میره، بعد اینا رو دراره. پشت دست رو خیلی آسونه آقا، احکام خیلی پشت دست رو بزنه روی خاک، این مال این میمونه، این دست اینم که خب
باید اون قسمتش بیرونه جلوش
بهم.
که اونم باید
که اگر پوشیده نیست این دسته که آزاده کفش رو میزنه روی خاک و روی این میکشد، تمام. اگرم روی این پوشیده است، باز رو همون تیمم جبیره ای میکنه،
همینجوری با دست میکشه،
بله بله، تیمم جبیره ای.
درست، خب خیلی عالی. این هم از این سوال. آقا مشتبه از افغانستان گفتن که من یک سوال داشتم، اگر لطف کنید جواب بدید. چشم. گفتم من خودم با دوستم کار میکنم، هفته 500 افغانی میگیرم، او دکان داده و میدونم بعضی وقتها اون پولها رو که میگیره حرام است، منم میدونم خب، ولی مجبورم که بگیرم. خب الان این پول رو که میگیرم برای من هم حرام است یا نه؟ یعنی همونجوری که نوشته بودن من از کنم که پیامشون رو خوندم.
بستگی داره. ببینید یه وقت است که ایشون تو اون مغازه کار میکنه و ایشون مسئول فروش یه جنس مثلا مشروب میفروشه، مشروب میفروشه، ایشون داره اونجا کار میکنه و مشروب هم میفروشه یا چیزای دیگه که حرامه میفروشه، و این کسب حرامه، در قبال این کاری که میکنه پول بخواد بگیره نمیتونه. یه وقت نه، دقت کنید، یه وقت نه، ایشون چیز حرامی نمیفروشه، کارش حلاله، سوپره مثلا، ولی مغازه‌دار مزد ایشون رو از پول حرام میدهد. مغازه‌دار از پول حرام داره مزد ایشون رو میده. ایشون گناهی نکرده، چیز حرامی هم نفروخته، ولی پولی که از صاحب مغازه میگیره پولیست که برای او حرام است. اون پول حرامه مثلا، فرض بفرمایید پول حرام میگیره، اونم باز بستگی داره. باید ببینیم پول حرام یعنی چی. این چیز کلیه، ما نمیتونیم کلی گویی بکنیم. پول حرام یعنی چی؟ یعنی رفته دزدی کرده پول آورده، غصب کرده، یعنی مالک نشده، چی هست؟ وقتی اینو باید به ما توضیح بده. اجمالش این است که بعضی از موارد اون مغازه داره پولی که براش حرامه برای این حلاله، به این مزد بده اشکال نداره. بعضی وقتا نه، پولی که برای صاحب مغازه حرام است، به اینم بده برای اینم حرامه، مواردش فرا میکنه.
حالا اگه از فروش جنس حرام باشه چی؟
اون دیگه کسب حرامه دیگه.
اون که دیگه اصلا
بله، عرض کردم به این در مغازش مشروب هم آورده، ایشون هم مسئول فروش مشروب میفروشه، نباید این کارو بکنه. وقت داره مزد میگیره، مزد در قبال چی میگیره؟ در قبال همین فروش، این کسب حرام حساب میشه.
بله. خب آقا میسم برام سوال فرستادن، گفتن من یه خورده تو نماز صبح و سر وقت نماز خواندن نماز یومی کاهل هستم، خواستم بدونم که اگر بخوام برای یک ماه قسم جلاله به قرآن بخورم که مثلا یک ماه برای نماز صبح بیدار بشم یا نمازهام رو سر وقت بخونم، آیا این سوگند گناه داره؟ چون میدونم اگر قسم بخورم حتما انجام میدم و بعد یک مدت عادت میکنم به سر وقت خوندن نماز.
اولا که قسم خوردن گناه نداره، اون قسمی که گناه داره مال اینجا نیست، اون مال این است که یه کاسبی بنده میرم جنس بخرم، میگه به امام زمان، به قرآن، به چی، به چی، به چی فلان، من اینو انقدر خریدم، دروغم میگه، قسم دروغ، اون حرامه، گناه کبیر است. اما شما میخوای قسمی بخوری که تکلیف گردنت بیاد، قسمی بخوری که ملزم بشی به انجام یه کاری،
یه جور شبیه نذر مثلا.
احسن تو، اینو بارها عرض کردیم، نذر، قسم، عهد، اصطلاح میگه اینا برادر خواهرن، اینا برادر، یعنی یه حکم رو دارن. این قسم نه، این قسمی که گناه نیست، ولی این قسمی که ایشون گفته تکلیف نمیاره.
آها،
چرا؟ معما. این قسم به قرآنه. قسم به قرآن تکلیف نمیاره. کلن. قسمی که بله، قسمی که تکلیف میاره.
جلاله بیاره. به اسم خدا. بله.
قسم به اسم جلاله خداست. یعنی اینجور بگه. والله، والله اینجور بگه. والله از این به بعد خب نماز مثلا یومیم رو همو اول وقت میخونم. این دیگه واجبه، مثل نذره. هیچ فرق نمیکنه. هیچ فرق نداره. باید اون وقت اول وقت بخونم. البته اینم بگم ما خیلی داشتیم از مراجعینی که این کارا کردن بعدم نشده، به کفاره افتادن، مشکل براشون ایجاد شده.
حالا ایشون اتفاقا من آخرش که خوندم خیلی خوشحال شدم، یعنی گفتن که اگر قسم بخورم حتما انجام میدم و بعد از یک مدتی برام عادت میشه.
اگر مطمئن باشه که، ولی به قرآن نه ها، به قرآن عرض کردم تکلیف نداره. ولی اگر واقعا قسم بخورند و عمل بکنن که کفارم بعد به عهده‌شون نیاد خوبه.
حالا استاد این سبک کارها به این شکل، حالا در صورتی که بگیم قسم جلاله به اسم خدا، آدم خودش رو ملزم بکنه به یک در واقع نظم و ترتیب در یک امر واجب، یا خدایی نکرده کسی عادتی به یک گناهی داشته باشه
ترک بکنه.
آره قسم جلاله بخوره، مذمت که نشده؟
چرا؟ چرا؟ بله مذمت شده. بله چیزایی که تکلیف آور هستن، مثل نذر، مثل عهد، مثل قسم، امثال اینها که تکلیف آوره. البته برای ترک گناه اینها خوبه، نه اونجا.
نه من منظورم همیناست
که مستحبی رو بر خودش مثلا واجب بکنه.
آها
نماز اول وقت واجب نیست، مستحب میخواد بر خودش واجب بکنه. این میخواد چیزی رو بر خودش واجب بکنه، تکلیف بیاره. خب ببینید اگه شارع میخواست که حتما تکلیف میکرد، میفرمود واجب است بر شما نماز شب بخونید. چیزی که شارع ترخیص داده، راه رو باز گذاشته، این رو بیایم یه تکلیف واجبی بکنیم بر عهده خودمون، نه این خیلی مطلوب نیست.
خب دوستان 3-4 دقیقه به اون وقت دادن، عزیزانمون ممنونیم. گفتن که خانمی در منزل بی نظم است، در امور تمیزی منزل رسیدگی نکند، شوهرش از این بابت ناراضی باشد حکمش چیست؟
ناراضی باشه هیچی.
اصلا رضایت اینجا معنا داره؟
نه دیگه، همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید بعضی از ماها تصورمون اینه که خانم خانه یکی از وظائف شرعیش و قانونیش و حقوقی که باید رعایت بکنه اینه که حتما خونه رو، البته حالا امروزه که راحت شده دیگه، جارو برقی و ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی تمامش همش شده عرض می شود که به این صورته. ولی قدیم اینکه خانمی هر روز باید خونه رو جارو کنه، لباس بشوره، ظرف بشوره، واقعا گرفتاری بود. این جزء وظایف زن هست؟ نه خیر، این جزء وظایف شرعی زن نیست اصلا. بله وظیفه اخلاقی به نحوی که خب خانم هر دو شریکن تو این خونه، میخوان زندگیشون،
مرد بیرون کار میکنه،
بله خانم هم کار میکنه، خانم دست مدیریت داخلی خانم دست این خانم، شوهر میاد در هر صورت خصص، اونم توقعش این است که یه قضایی باشه، یه زندگی باشه. بله یه از نظر اخلاقی همینطوره، درسته. ولی از نظر شرعی نه، از نظر شرعی مرد چنین حقی رو بر گردن زن نداره. الان اومده میگه که چرا چایید آماده نیست، غذا چی شد، اون چی شد؟ نه اینجور نیست.
آقای محمد امین حسنی از غزنه افغانستان، استاد گفتن میشه با وهابیت معامله کرد و تجارت کرد؟
معامله با کافر، ما وهابی رو که کافر نمیدونیم، درسته. اونا نامرده ها، خب اینا شیعه رو کافر میدونن، ولی ما انقدر منطقی هستیم وهابی رو کافر نمیدونیم، میگیم مسلمان است چون شهادتین گفت. میخوام بالاتر از این بگم، معامله با کافر جایز است، وهابی که دیگه مسلمانه، ولی دارد، اما دارد، اما ولی اگر معامله ما با او باعث ترویج مکتب و مذهب و تفکر و اینهاش نباشه، و الا اگر این پولو میگیره وهابیه، میره علیه شیعه خرج میکنه،
اینجا دیگه جایز نیست،
قطعا جایز نیست. یا کافر هم همینطوره، کافر هم همینطوره. ما با کافر مثلا فرض یه شرکتی هست معامله میکنیم که یقین داریم پول ما میره، میره در اون شرکت مثلا اونچنانی یا دولت اونچنانی، و همه اونها اسلحه میشه علیه مسلمان ها، این جایز نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد رئیت‌پور و از لطف و مرحمت و عنایت تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، انشالله که توفیق عزاداری به هممون خدا عنایت بکنه. خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد.